ساعت 17 اینجا رادیو فرداست. محمد جواد ظریف مهمترین هدف تهران را گرفتن تضمین برای برجام اعلام کرد. 8 عضو داعش در تهران به اعدام محکوم شدند. یک نماینده مجلس از برخورد با معلمان و بازداشت تعدادی از آنان در تهران انتقاد کرد. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در این بخش خبری رادیو فردا. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه در پکن مهمترین هدف تهران را گرفتن تضمین اعلام کرد و گفت اگر قرار باشد برجام ادامه پیدا کند باید منافع مردم ایران هم از برجام تضمین شود. آقای ظریف همچنین گفت چین و ایران روابط خوبی داشتند و ابراز اطمینان کرد که چین در کنار ایران باقی خواهد ماند. قرار است آقای ظریف پس از پکن برای مذاکره با مقام‌های روسیه و اتحادیه اروپا به مسکو و بروکسل سفر کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز روز یکشنبه در دیدار با رئیس جمهوری سریلانکا گفت در صورتی که روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان به تعهدات خود عمل کنند و به ایران تضمین دهند که منافع ایران با ادامه برجام تضمین می‌شود، این توافق باقی می‌ماند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سه‌شنبه گذشته با اعلام خروج آمریکا از برجام گفته بود که واشنگتن علاوه بر بازگرداندن تحریم‌های تعلیق شده ایران، مجازات‌های تازه‌ای علیه تهران وضع می‌کند. با این همه روز پنجشنبه حسن روحانی دونالد ترامپ با اشاره به اینکه قوی‌ترین، شدیدترین و دقیق‌ترین تحریم‌ها علیه ایران اعمال خواهد شد، ابراز امیدواری کرد که آمریکا به توافق جدید و عادلانه‌ای با ایران دست یابد. موسی غزنفرآبادی رئیس دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران روز یکشنبه از صدور حکم اعدام برای به گفته او 8 تروریست داعشی خبر داد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این مقام قضایی گفت برای مهاجمان به ساختمان مجلس شورای اسلامی و آرامگاه آیت الله خمینی در تهران 7 جلسه دادگاه برگزار شد و در کمتر از یک هفته حکم آنها صادر شد. ساختمان مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی روز 17 خرداد 96 هدف دو حمله همزمان قرار گرفتند که گروه داعش مسئولیت آنها را بر عهده گرفت. در این حمله 17 تن کشته و بیش از 50 تن نیز زخمی شدند. مقام‌های امنیتی و قضایی پس از این حمله از دستگیری 10 تن از افراد مظنون به ارتباط با گروه داعش در مناطق مختلف ایران خبر دادند. موسی غزنفرآبادی افسود حکم صادره برای 8 تن به اتهام معاونت در فساد فلارض اعدام است و علاوه بر حکم اعدام، اموالی که از این افراد ضبط شده است در جهت مبارزه با آنچه اقدامات تروریستی نامید استفاده خواهد شد. او با اعلام اینکه حکم صادر شده علیه این 8 تن به مدت 20 روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است، در مورد 18 متهم دیگر نیز گفت که کارهای مقدماتی آنها انجام می‌شود و پس از بازگشت پرونده از دیوان عالی کشور به اتهام آنان هم رسیدگی خواهد شد. فاطمه سعیدی نماینده مجلس از تهران روز یکشنبه از برخورد با تجمع مسالمت‌آمیز معلمان و بازداشت تعدادی از آنان در هفته گذشته انتقاد کرد و آن را بی‌توجهی به اصل 27 قانون اساسی ایران دانست. اصل 27 قانون اساسی می‌گوید تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فاطمه سعیدی خواستار شنیده شدن صدای معلمان شد و گفت کدام عقل سلیم میگوید معلمی که خواستار بهبود وضعیت معیشتی و افزایش کیفیت آموزشی است را کتک بزن و بازداشت کن. پایان نقل قول. پنجشنبه گذشته نیروهای امنیتی به تجمع معلمان در مقابل سازمان برنامه و بودجه حمله کرده و تعدادی از معلمان را بازداشت کردند. این تجمع کنندگان به دستمزدهای پایین فرهنگیان و سیاست خصوصی سازی آموزش اعتراض داشتند. علاوه بر تجمع تهران، تجمع‌های دیگری نیز در شماری از شهرهای ایران برگزار شد. برخورد با تجمع معلمان انتقاد شدید تشکل‌های معلمان، کارگری و دانشجویی را به دنبال داشته است. همزمان کمیته دفاع از محمد حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران، وضعیت جسمانی او را در زندان نامساعد و بحرانی توصیف کرد و به مسئولان در مورد حفظ جانش هشدار داد. به گزارش تشکل‌های صنفی معلمان، این کمیته به نقل از یکی از بازداشت شدگان که آقای حبیبی را در روز جمعه در دادسرای اوین دیده بود، نوشت که یک دست محمد حبیبی بی‌حس بوده و هنگام راه رفتن می‌لنگیده و صورتش متورم و کبود بوده است. اما بازگردیم به نخستین خبری که شنیدیم، خبر سفر وزیر امور خارجه ایران به کشور چین که در ارتباط با تحولات برجام و مذاکره با وزیر خارجه چین وارد پکن شد. محمد جواد ظریف در ادامه این سفرها و مذاکرات به مسکو و بروکسل هم خواهد رفت. در همین زمینه همکارم رضا جمالی مصاحبه انجام داده به علی حاجی قاسمی، مدیر دپارتمان علوم سیاسی و سیاستگذاری اجتماعی یکی از دانشگاه‌های سوئد، و نخست ارزیابی او را در از سفر وزیر خارجه ایران به چین و روسیه جویا شده. پاسخ علی حاجی قاسمی:
احتمالاً کمترین مشکل رو آقای ظریف با چین و روسیه خواهد داشت، چون چینی ها به لحاظ سیاسی مشکلی ندارن با ایران و به لحاظ اقتصادی هم که مراودات رو داشتن و فقط کافی که ادامه بدن به این همکاریشون و سرمایه‌گذاری های بیشتری رو در حد امکان انجام بدن. تنها مشکل چینی ها این استش که البته اگر آمریکا به اعمال فشار بکنه به شرکت های چینی به مرور به خاطر رابطه اقتصادیشون با ایران، که اونجا اون وقت طرف چینی باید بتونه ایستادگی بکنه، که البته تا قدری میشه گفت چینی ها نامطمئن هستند. در مورد روسیه خب میزان مبادلات اقتصادی محدودتر هست با ایران، ولی اهمیتی که روسیه خواهد داشت در حوزه منطقه‌ای هست، چون علاوه بر مسئله هسته‌ای مسئله موقعیتش در منطقه هم هستش که مشکل ساز شده. اما امکانی که روسیه داره اینه که به واسطه رابطه با هر دو کشور ایران و اسرائیل میتونه به نوعی نقش میانجی رو ایفا بکنه بین این دو، در واقع میانجی غیر مستقیم، و اونها رو به نوعی مهار بکنه که دست به اقدامات نظامی علیه پایگاه ایران بیش از این که تا به امروز زده شده نزنن. این در واقع میشه گفت توقعی که ایرانی‌ها از روسیه دارن.
آقای حاجی قاسمی، آقای ظریف قرار هست که در مقر اتحادیه اروپا هم در بروکسل با همتایان خودش از فرانسه، بریتانیا و آلمان دیدار و گفتگو کنه. چقدر اروپایی‌ها حاضر خواهند بود که این تضمین عملی رو که ایران به دنبالش هست به تهران اعطا کنند؟
در این مرحله شاید قدری دشوار باشه. خب ایران یک مثلا جنبه رابطش با اروپا رابطه تجاری است و فروش در واقع نفت، اینکه نفت ایران رو بخرن و از اون طرف شرکت اروپایی بتونن با ایران داد و ستدشون رو داشته باشند، و در واقع نگرانی و ترس از این که مورد تحریم آمریکا قرار نگیرن به خاطر رابطهشون با ایران، این در واقع اصل ماجرا هست. که در این زمینه خب کارهایی که میشه صورت بگیره اینه که بانک‌های مرکزی در اروپا پشتوانه این داد و ستد با ایران باشن و بتونن تضمین بکنن، چون یک مشکل عمده مسئله بانکی هستش که شرکت‌ها رو مانع از این میشه که ارتباط داشته باشن. مسئله دیگه این شرکت‌هایی که با ایران تبادل اقتصادی دارن مورد تحریم آمریکا قرار بگیرن، که خب اون قانون بلاکینگ رگولیشن هستش که از سال 96 اجرا شده و به موجب آن اروپا شرکت‌های اروپایی رو که به خاطر ترس از مورد تحریم واقع شدن یا مورد مجازات واقع شدن توسط آمریکا از داد ستدشون رو با ایران قطع می‌کنن و از انجام به اصطلاح مبادلات خودداری می‌کنن، اونها رو مورد مجازات قرار بده، که خب این رو در مورد کوبا اجرا کردن که قدری موفق شد در اون زمینه. ولی الان اون چه که میتونه بیشتر کمک باشه برای ایران در این حوزه اینه که خود اروپایی‌ها به جد میخوان در مقابل آمریکا بایستند، برای اینکه در این یک سال نیمی که ترامپ سر کار اومده به میزان زیادی سعی کرده که دیکته بکنه رویه و خواست خودشو و اون نظمی که او توقعش است از جهان، و اروپایی‌ها خب کجدار و مریض تو این یک سال نیم راه اومدن، البته مقاومت هم کردن. برجام یکی از اون حوزه‌های جدی است که در واقع به نوعی مقاومت اروپایی‌ها رو در مقابل آمریکا می‌طلبه، و در واقع برای اروپایی‌ها این موضوع حیثیتی شده که تا کجا و چقدر تسلیم اراده آمریکا بشن.
آقای حاجی قاسمی، چقدر اتحادیه اروپا در این گفتگوهای آتی که با مقامات ایرانی در بروکسل خواهند داشت پافشاری خواهند کرد بر روی موضوع برنامه موشکی ایران و مسئله رفتار منطقه‌ای ایران در گفتگوهای آتی؟
در شروع شاید محدودتر باشه، در ادامه بیشتر خواهد شد. اگر ایرانی ها موفق بشن که در رابطهشون با اتحادیه اروپا یک تداوم به هم پیوستگی و یک نزدیکی ایجاد بکنن، ایرانی ها خوش شاید این رو بدونن که دیر یا زود باید درباره این موارد گفتگو انجام بشود. آنچه که برای ایرانی ها به نظر من مشکل بوده این بوده که آمریکایی‌ها می‌خواستن دیکته بکنن نظر خودشون رو حتی در مورد برنامه موشکی، بدون اینکه تضمین‌های کافی به ایران بدن که خب مسئله دفاعی خودشو چجوری حل بکنه. اروپایی‌ها این رویکردو ندارن و سعی خواهند کرد که در ادامه و در تداوم این اجرای برجام و نزدیکتر شدن در واقع جهان این پنج کشور اصلی و کل اتحادیه اروپا با ایران وارد مراحل دیگه هم بشن و مسائل بلند مدت دیگه مثل مسئله موشکی یا ادامه برنامه هسته‌ای ایران بعد از 10 سال رو با هم حل بکنن. این رو من فکر میکنم ایرانی‌ها به لحاظ روحی و به لحاظ فکری آمادگی اینو دارن که در یک روند این مسائل حل و فصل بشن، چون حل و فصل این مسائل و حل بحران امنیتی و تعادل قوا در خاورمیانه اجتناب ناپذیره. ایرانی از این مسئله به نظر من استقبال میکنن به شرط اینکه یک مناسبات عادلانه در حل و فصل مسئله شکل بگیره.
صدای علی حاجی قاسمی رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم رضا جمالی. روسیه مصمم است هواپیماهای مسافربری سوپرجت 100 را به ایران صادر کند. آنها را اسکایا گزارش میدهد.
شرکت سوخو تولید کننده هواپیماهای مسافربری سوپرجت 100 اعلام کرد در چارچوب توافقهایی که با ایران امضا شده به همکاری با این کشور ادامه خواهد داد و تحریم‌هایی که آمریکا در صدد است علیه ایران وضع کند تأثیری بر این روند نخواهد داشت. الکساندر روبتسوف رئیس این شرکت افزود فروش SSG-100R به ایران در حال بررسی است. این جدیدترین مدل سوپرجت 100 است که هنوز به مرحله آزمایش نخست هم نرسیده و در آن قرار است اکثر قطعاتی که پیشتر توسط شرکت‌های غربی تولید می‌شد با معادل‌های روسی جایگزین شود. انتظار می‌رود ایران نخستین مشتری این هواپیما باشد. روسیه و ایران حدود 20 روز پیش توافقنامه امضا کردند که بر اساس آن شرکت‌های هوایی آسمان و ایران ایر تور هر یک 20 فروند هواپیمای مسافربری سوپرجت 100 خواهند خرید. رمان گاسپاروف سردبیر اویارو پایگاه اینترنتی اخبار صنایع هوا فضا میگوید صادرات سوپرجت 100 به ایران برای سوخو حیاتی است.
Боевую авиацию там мы достаточно на высоком технологическом уровне находимся. А гражданская авиация,
да, تولید هواپیماهای نظامی روسیه در سطح نسبتاً خوبی است. اما هواپیماهای مسافربری تا 15 سال پیش از بی‌توجهی دولت رنج می‌برد. وقتی که سرانجام برای تولید سوپرجت 100 چند میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شد و سپس میلیاردها دلار برای MS-21 نیز هزینه کردیم، ضروری شد که سوپرجت 100 بفروشیم و با فروش آن زمینه صادرات سایر هواپیماهای جدید را نیز فراهم کنیم. اما سوپرجت طرحی موفقیت‌آمیز نبود. سقوط یک فروند و زمینگیر شدن این هواپیما به دلیل خستگی آهن دومش تأثیر بسیار بدی بر فروش آن داشت. البته ایران در موقعیتی قرار گرفته که ناچار است مشتری هواپیماهای روسی شود، هرچند تاکنون کشورهای بسیار معدودی مشتری این هواپیما بودند، زیرا سوپرجت 100 نتوانست کیفیت خود را ثابت کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از خروج این کشور از برجام و تشدید تحریم ها علیه ایران خبر داد و به دنبال این تصمیم خزانه داری آمریکا اعلام کرد مجوز فروش هواپیماهای بوئینگ و ایرباس به ایران لغو می شود. ایران می گوید منتظر پاسخ ایرباس است که احتمالاً تا چند روز آینده تصمیم خود را اعلام می کند. به گزارش خبرگزاری برون مرزی روسی سپوتنیک، در میان نگرانی ها از برهم خوردن قراردادهای فروش ایرباس و بوئینگ به ایران، فرصت تاریخی فراهم شده تا هواپیماهای روسی وارد این بازار شود. بر پایه این گزارش، تصمیم دونالد ترامپ برای خروج آمریکا از برجام میتواند هدیه خارق‌العاده‌ای برای هواپیماسازان روس باشد که در چند سال گذشته بسیار کوشیدند هواپیماهای خود را به ایران بفروشند، اما چندان موفق نبودند. الکساندر باونوف، کارشناس مسائل بین الملل، فروش سوپرجت 100 به ایران را گامی سیاسی می داند.
روسیه
انتظار دارد موقعیت ویژه سیاسیش در ایران به دریافت امتیاز در همکاری اقتصادی با این کشور منجر شود و به احتمال زیاد به ویژه در صورت تشدید تنش بین آمریکا و ایران نقش روسیه در ایران افزایش خواهد یافت. اما بحث هواپیما متفاوت است. ایرانی ها به طور سنتی به هواپیماهای روسی بدبینند و کارنامه سوپرجت 100 بر این بدبینی ها صحه می گذارد. تا کنون مقامات روس سعی کرده بودند با باجگیری ایران را به خرید این نوع هواپیما وادارند و اکنون در صددند از ضعف موقعیت ایران سودجویی کنند که این در شأن روسیه نیست و به موقعیت ما به عنوان شریک تجاری ایران کمک نخواهد کرد.
خبرگزاری سپوتنیک در گزارش اعلام کرد با تشدید تحریم ها علیه ایران دوره طلایی برای همکاری این کشور با روسیه در زمینه هوافضا آغاز می شود. بر پایه این گزارش روسیه می تواند به غیر از سوپرجت 100 هواپیماهای دیگری همچون MC-21 و ایلوشین 96 را نیز به ایران بفروشد. همچنین منوچهر ناطقی، رئیس مرکز ملی فضایی ایران، شنبه به خبرگزاری ایلنا گفت برای ساخت هواپیماهای ایرانی با روسیه وارد مذاکره شده ایم. آنا رایسکا، رادیو فردا.
با گزارش همکارم آنا رایسکا رسیدیم به پایان این بخش خبری رادیو فردا. ممنون از این که تا این لحظه با ما همراه بودید. بدرود.